افزنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول.
صدای پیشرفت،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شما این. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما رو در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. در این مجله رادیویی کشاورزی قرار هست که راجع به این موضوع اطلاعاتی رو کسب بکنیم. چالش‌ها و راهکارهای مبارزه با آفت سوسک سرخورتومی حنایی خرما. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حمید زرگری، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص خرما و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. آقای مهندس نوروزی، سلام و عرض ادب، لطفاً گفتگوی این برنامه رو آغاز بفرمایید.
من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، سرکار خانم نوازنی. امیدوارم اوقات خوشی رو هم سپری کرده باشید، همچنین شنوندگان عزیزی که همکنون با موج 98 مگاهرتز ما در خدمتشون هستیم و صدای ما رو میشنوند. خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. عزیزان شنونده، در خدمت آقای دکتر حمید زرگری، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص خرما هستیم. قصد دارم با ایشون در مورد چالش‌ها و راهکارهای مبارزه با آفت سوسک سرخورتومی حنایی خرما صحبت بکنیم. اگر خاطرتون باشه چند وقتی است که در مباحث و مجالس کارشناسی ما سوسک سرخورتومی حنایی خرما یکی از مباحث داغ تقریبا بوده و توجه عزیزان و کارشناسان رو به این سمت برده که به چه صورت با این سوسک، با این آفت به اصطلاح مبارزه کنن یا بتونن کنترلش کنن. آقای دکتر حمید زرگری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، ابتدای توضیحات کلی رو با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم و مطرح شدن آفت سرخورتومی حنایی خرما در مباحث کارشناسی، یه توضیحات کلی رو بشنویم از شما.
همونطور که مستحضرید، خرما یک محصول استراتژیک هست تو کشور ما و حدود 15 استان کشور ما در حال کشت کار این رقم هستن و کشور ما با تولید حدود 1,400,000 تن و تعداد نخیلات 1,000,000 اصل جز 1.3% در سطح دنیا هست. بنابراین لحاظ اهمیت غذایی اهمیت زیادی داره و یک از چالش هایی که هست که چند مدتی هست کشور ما باش درگیر شده خسارت سوسک سرخوردن حنایی خورما هست. این یه آفتی هست که خیلی مخرب هست و سازگاری بالایی با شرایط آب و هوایی متفاوت در میزبانهای متفاوت داره. طبق بررسی که انجام شده تو بیش از 45 کشور دنیا حالا خسارت وارد کرده و الان چرخه زندگیم به حالت 4 مرحله هست، حالت تخم و لار و شفیره حشره بالغ. بیشترین خسارت این آفت و مرحله لارو هست و معمولا این لاروان تو زمان اینا فعالیت میکنن که یا تو شرایط خودم تو اسفند تا اردیبهشت ماه هست و مهر تا آذر ماه. ولی متاسفانه یه مشکل دیگه که آفت از فعالیتش خیلی زیاده، علاوه بر اینکه در این دو تا تاریخ هست در تمام سال هم نسبت به فعالیت و تولید مثل بالایی داره. ضمن اینکه هر ماده ای از این آفت سرخوردنهایی بین 250 تا 300 تا تخم میذاره.
آی دکتر، حالا که این موضوع رو صحبت میکنید اصلا راجبه چرخه کامل زندگیش این رو به اون صورت بیان کنید که تو ذهنم بیشتر و بهتر بمونه.
بله، چرخه زندگیش همطور خدمت رو عرض کردم به صورت تخم لار و شفیره و حشره بالغ. ابتدا قسمت تخمش که خیلی مهم هست، هر ماده حدود 25 تا 300 عدد تخم میذاره و تخما به رنگ سفید مایل به کرم هست. حالا چرا ما ابتدا چرخش اینجا توضیح میدیم؟ چون اولین راهکار و استراتژی مدیریت تو این کنترل این آفت شناخت این آفته. یعنی هر باغدار ابتدا باید این آفت بشناسه، ببینه از نزدیک و بعد بتونه مدیریت بکنه و کنترلش انجام بده. بعد تو مرحله بعدی هست که بعد از تخم لار میشه، بیشترین خسارت هم لار به حالت کرم سفید رنگ مایل به کرن هست که بیشترین خسارت این حالت هست و معمولا همطور که الان خدمتی هم صحبت کردیم بیشتر تا یه سال فعالیت داره، ولی بیشترین فعالیتش تو فلسطین تا اردیبهشت ماه هست. اندازش هم حالا سایز نرش بزرگتر، رنگش به صورت قرمز حنایی هست و مشخصه بارز این سوسک هم داشتن خورتوم هست. برای همین اسمش گذاشتن سوسک فرخورتوم. خورتومای بلندی داره که اون با سری اون خورتوم هست که فعالیت میکنه داخل درخت درخت، یعنی خسارت درخت میکنه. مبدا این آفت هم ابتدا تو جنوب و جنوب شرقی آسیا بوده، بیشتر اونجا ابتدا فعالیت داشته، ولی بعد کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، عراق، همچنین هندوستان، پاکستان، کشورهای جنوب شرق و قسمت اروپا، آمریکا و استرالیا آلوده شدن. تو ایران اولین بار سال 1368 از شهرستان سراوان استان سیستان بلوچستان گزارش شده، ولی به علتی که رعایت قوانین قرنطینه گیاهی انجام نشد و همچنین انتقال پالجوش‌ها از مناطق آلوده به سایر استان‌ها انتقال دادن باغدار و کشاورز، متأسفانه استان‌های سیستان بلوچستان، فارس، هرمزگان، بوشهر و کرمان هم‌اکنون آلوده هستن و بیشتر فعالیت این آفت هم روی میزبانهای نخل خرما است، نخل نارگی، نخل روغنی و انواع نخل زینتی.
این داخل کشور ما به چه صورت وارد شد؟ از طریق
درک بیشترین حالا بررسی دنیا مطالعات زیادی که انجام داده از طریق پالجوش‌های آلوده‌ای بوده که ابتدا از کشور پاکستان وارد سیستان بلوچستان شد، بعد از تو مراحل بعدی که حالا استان دیگه مثل استان هرمزگان، استان فارس از کشورهای خلیج حوزه خلیج فارس پاجوش آلوده وارد شده بود و این مناطق هم اکنون متأسفانه آلوده.
در واقع باید گفت به صورت غیر قانونی پاجوش ها وارد شد و یعنی بحث قرنطینه و اینا مطرح میشد و میتونست جلوشو بگیره دیگه، درسته؟
این آفت قرنطینه است که توسط وزارت جهاد کشاورزی کنترل میشه، ولی متاسفانه به همطور که فرمودید به صورت قاچاق این وارد کرده بودن که این مناطق متاسفانه الان آلوده شد.
دکتر، علائم آلودگیش به چه صورته؟ به آفت سرخورتومی حنایی خورما روش شناساییش به چه صورته؟
ابتدا برای همطور که خدمتتون عرض کردم برای کنترل و مبارزه با این حتما باید شناخت باغدارا کشاورزا داشته باشن که بتونن با این مبارزه بکنن، یعنی تا شناخت پیدا نکن چون یه آفت مرموزی هست. ابتدا یک نشونه های آلودگی نخت که اگر تو نخت استانبولی ایجاد یا ایجاد سوراخ در تنه و پایه درخت هست. البته بعد آفات دیگر مثل سوت مثلا فرخورتومی روز میخوان تر کردنی یا سوت که شاخه کنند سوراخ های تو تنه درخت ایجاد میکنن، ولی این سوراخ هایی که ایجاد میکنن به صورت کانال های متعدد هست. یه دوم نشان هست ترشو شیراب های چسبنده خرده رنگ رو تنه هست که بقیه یه حالت ندارن. سومین نشونش ایجاد بوی لهیدی پوسیدی حالت فاضلا پیدا میکنه هر وقت وارد باغ میشید. این خیلی کمک میکنه که باغدارا و کشاورزا فوری بتونن تشخیص بدن. بعدش مشاهده باغ جویده شده و مواد فیبری هست که مثلا خاک عرب پای درخت نخلات ریخته شده. همچنین شنیدن صدای تغذیه لاروا به صورت خراتیه، یعنی هر وارد باغ میشه که ساکت بشه، ساکت محیط آروم باشه کاملا صدای اینا میشنه. یه افرادی الان ماهر هستن متخصصی کار شدن که در طریق شناسایی میکنن. همچنین خوش شدن نازانی پاجوش و نخلای جوان هم یکی از آثار اینا.
اگر بخوایم اقدامی کنیم برای ردیابیش و پایشش برای این سوسک، اینو چیکار باید بکنیم؟ روشش به چه صورته؟
فراموش نکردن تو ایران حساس ترین ارقامش الان بیشترین خسارت وارد کرده رقم مضافتی هست، هلیله هست، خاصوی هست و ارقام مقاومترش مثل رقم شاهانه مردادسنگ، ربی و استعمار. برای ردیابیش که خیلی حالا اون یه مسئله خیلی دقیق و حساسی هست، ابتدا تشخیص زودنگام از طریق بازرسی های بسری تو نخلستان هست، یعنی باید گروه های تشکیل بشه، گروه های حالا هم مردم نهاد هم کارشناسان جهاد کشاورزی هم مراکز تحقیقات و ستاد بوران و کارشناس خبره، اینا مرتب مراجعه بکنن تو مناطق و علاج بصری شناسایی بکنن که این اصلا وجود داره نداره. یک دوم استفاده از طلای غذایی و فرمونی برای کشف این آفته. همطور که حالا دوستان مستحضر هستن طلای غذایی معمولا طلایی است که از مواد غذایی در اختیار استفاده میشه و این تومه‌ای قرار میگیره و این تومه‌ها باعث آفاتی که هست اون طلا قرار میگیرن و میتونیم ما از طریق شمارش اینا تشخیص بدیم که چه وضعی داره. این خود همین آفات خیلی علاقه زیادی یعنی جلب کنندگی به قسمت جوانه انتهای خرما و همچنین خود میوه خرما داره. توی طلای کشاورزا باید توی طلای غذایی همین خود میوه خرما و اون جوانه انتهایی داره که اینا جلب بشن و بیان به دام بیفتن و فرمونایی هست که از طلا برای طلای استفاده میشه. یه نمونهش میگن که باغدارای شنونده هستن میخوان استفاده کنن میتونن از فرمون فروژینل استفاده بکنن و بتونن میزان خسارت تو باغ تعیین میکنن و بعد از اون میتونیم ما مدیریت بکنیم که چه روشی بخوایم باش مبارزه کنیم. یکی از راه دیگه برای انجام ردیابیش استفاده از اپلیکیشنی هست که الان تولید شده تو بعض مناطق کشور وجود داره که این منطقه آلوده هست و باغدارا باید به هیچ وجه از انتقال پاجوش خرما از اون منطقه به مناطق دیگه خودداری بکنن. یه راه دیگه هم برای ردیابیش هست که استفاده از دستگاه تشخیص صدا هست که کار شده تو که خارج کشور کار شده، دستگاهی هست که رو تنه این درخت دراز میشه و حساس به صدا و تشخیص میدن. استفاده از سگهای گوگیر هست که تو کشور هم تربیت شده خوشبختانه داره استفاده میشه و همچنین آخرین روش شدن که انجام کنترل شیمیایی استفاده مواد شیمیایی هست که اگر دیدن تو باقی تو منطقه آلوده شده و زمینی که حالا بایستی این مبارزه همگانی باشه، یعنی اگر یه باغی مبارزه بکنه سایر باغداران مبارزه انجام ندن بقیه باغات هم آلوده میشه. ولی یکی راهی که کمک میتونه بکنه اگر چنانچه آلودگی تو باغ هست میتونن باغداران معلول پاشی بکنن درختشون، کل درخت و جوان انتهای اون نخلستان و کل نخلستانشون معمولا بهتر از مواد مختلفی هست، ولی توصیه ما اینه که استفاده از مولتیون 2 در 1000 میتونم معلول پاشی بکنه که جلوگیری بکنه از آلودگی باغشون.
خب حالا راجع به استفاده از مواد شیمیایی هم بعدن بیشتر صحبت خواهیم کرد در قسمت دوم برنامه. الان اجالتاً که اجازه میخوام که از شما و شنوندگان عزیز یه فرصت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و مجدداً فرمایشات شما رو در حضور شنوندگان عزیز شنونده باشیم. خیلی متشکرم. سرکار خانم نوازنی.
خیلی متشکرم از آقای مهندس نوروزی که تا به اینجا گفتگوی برنامه رو راهبری فرمودن. ازتون دعوت میکنم که همچنان کنار ما باشید. 30,36,37 در اختیار شماست. پیام ارسال بفرمایید. پیام های شما به دست ما خواهد رسید، موجب دلگرمی ما و ادامه راه خواهد بود.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
از این که تا به این لحظه همراه مجله رادیویی کشاورزی بودید خیلی متشکرم ازتون. ازتون دعوت میکنم که ادامه گفتگوی آقای مهندس نوروزی با مهمان برنامه رو بشنوید. آقای مهندس تقاضا میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم نوازنی. عزیزان شنونده مجدد در خدمتشون هستیم با حضور آقای دکتر حمید زرگری، پژوهشگر مروج ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، در مورد چالش ها و راهکارهای مبارزه با آفت سوسک سرخورتومی حنایی خرما داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر. در قسمت اول صحبتمون آقای دکتر زرگری توضیحاتی رو در مورد وضعیت کلی این سوسک و چرخه زندگیش دادن و همینطور علائم آلودگی نخل به این آفت و اشاره کردند که برای ردیابی و پایش سوسک سرخورتومی حنایی خرما میتونیم از تله های غذایی و فرمانی استفاده بکنیم، بازدید های حضوری داشته باشیم یا از تجهیزاتی که میشه در باغ حساس هستن به نوعی صداها از اونها استفاده کنیم یا از بعضی از مواد شیمیایی دیگه‌ای که وجود داره میتونیم کار ردیابی پایش رو انجام بدیم. آقای دکتر، اگر در ارتباط با ردیابی و پایش این سوسک مسئله دیگه‌ای باقی مونده که میخواهید بهش اشاره بکنید بشنویم و بقیه مباحث رو در خدمتتون باشیم.
از موردهایی که خیلی مهم هست تو بحث راهکارها که بتونیم کنترل بکنیم آفت، استفاده از بادوش‌های سالم و قبایل شده هست. باغداران عزیز باید قبل از جابجایی و حمل پاجوش حتما به اون مرکز خدمات جاری کشاورزی منطقه یا مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه خودشون مراجعه بکنن. همکارای ما میان بازدید میکنن از اون نخلستان و پاجوشی که دارن جا به جا میکنن ضد عفونی کنن و گواهی صادر میکنن. یعنی ابتدا بهترین کاری که باغداران به خاطری که جلوگیری بکنن انتقال پاجوش به سایر مناطق و باعث از بین جلوگیری کنن از بین رفتن نخلت خودشون و سایر باغداران، حتما این کار باید انجام بدن. یکی از راهکارهای دیگه که میشه انجام بدی برای کنترلش، عدم آبیاری بیرویه و غرق آبیاری کردن هست. بررسی که انجام شده تو باغاتی که رطوبت خیلی بالا هست، این خسارت این آفت خیلی بالا رفته و خسارت زیادی زده. جمع آوری بقای گیاهی موجود در نخلستان خیلی مهم هست. همطور که باغداران میدونم نخلستان ها حرسای متعددی داره، تکثیر میشه، باید هر وقت برگها یا تنه ها تنهای پوستی تو دره هم تو باغ خارج بشه و چون این بقایا محل رشد نبا و این آفات هست و سال آفات. و یکی از راهکارهای دیگه که خیلی ضرورت داره انجام بدن برای جلوگیری از ورود و انتشار این آفات، رعایت بهداشت باغه. یعنی که باغدار باید خودش اصول علمی و فنی باغداری از جمله حفظ علفهای از تغذیه مناسب، حتی نخلهای ضعیف خوش شده، بررسی هایی که ما انجام دادیم تو مناطق مختلف کشور
بله.
نشون میده باغاتی که بهار خودش را شده بیشترین خسارت وارد شده و این باغات محل روشنرو و فعالیت این آفت هست. این آفت هم خسارت میزنه به باغات دیگه.
آیه دکتر، بیشترین خسارت رو این آفت در چه زمانی میتونه بزنه؟ یعنی به لحاظ دوره رشدی زندگیش و یکم در زمان فصل باقی که داریم، این دوتا رو با هم منطبق کنیم به چه صورت خواهد شد؟
این متاسفانه ای آفت تو تمام سال فعالیت داره. یکی از مشکلات بزرگ این آفت اینه، ولی بیشترین خسارتی که میزنه تو زمان گردفشانی هست، یعنی بین اسفند تا اردیبهشت، در گردفشانی تا مرحله که میوه به اندازه نخود یا حبابوک است، و در تو مرحله برداشت که معمولا تو مه تا آذر. و بیشترین خسارت به کدوم قسمتا؟ لاروا معمولا به تنه نخل میزنن، دستجات آوندی هست، جوانه انتهایی یا قلب نخل خسارت میزنن، پاجوش ها، خلاف های تازه شده و قسمت هایی که ترتر هست و نرتر هست بیشترین جای هست که این آفت وارد میشه. یه عیب بزرگی هم که این آفت داره، یعنی اگر دقت نشه باغدار اصلا اطلاعی نداره، چون داخل تنه هست بعد از دو ماه، بعد یک ماه میدونه که نخلش خوش شده و تازه میفهمه که این آفت، خسارت این آفت بوده. بنابراین حتما باید مرتب باغات خرما توی مناطق خرماخیز وسط بشه.
عجیبه، این تنوع خسارتیش خیلی زیاده آقای دکتر نسبت به آفتهای دیگه. واقعا خیلی تنوع داره نوع خسارتهایی که میزنه و همینطور زمانش، پراکندگی خسارتش در طول زمان رشد و پرورش نخلم به همه صورت. خیلی عجیبه.
بله درسته، دقیقا اینجوری
هست. درست. خب آقای دکتر، اگر بخوایم اشاره بکنیم برای کنترل این آفت با توجه به مواد شیمیایی، سموم شیمیایی، توصیه‌ای در این مورد دارید شما؟
بله، حالا همطور که مستحضری، ما این تمام تحکیدمون مدت ها این بوده که بتونیم راهکارهایی بدیم که نخکار بتونه اجرایی بکنه و قابلیت اجرا داشته باشه و به راحتی هم بتونه اجرا کن دسترس باشه. یکی از راهکارهایی که حالا بررسی هایی که تحقیقاتی که بنده و سایر همکاران تو کشور انجام دادن، استفاده از سموم شیمیایی هست برای نخلاتی که آلوده شده. یکی از سمومی که استفاده میشه بکنی، استفاده از فسفید آلومینیوم هست یا همون قرص برنج میشه استفاده کنی به درختی که آلوده شده. روش اینه که ابتدا باید خود نخ از پایین به بالا کلن هرس بشه، دنبرگا تمیز بشه، بعد تعدادی کانال تو این درخت ایجاد شده، دو تنه درخت توسط همین آفات، توسط همین سوسر خودمی، هر کدوم این سوراخهایی که وجود داره معمولا 10 تا 15 تا از این قرص فسفید آلومینیوم یا قرص برنج قرار میدیم. بعد پلاستیک های زخیمی دور تا دوری با تناب بسته میشه و بالا پایین هم توسط گل کاملا پوشش داده میشه. معمولا با توجه به شرایط اقلیمی اون منطقه 2 تا 5 روز به حالت میمونه، که یکی از موثرترین روشی و عملی ترین روشی که الان توسعه میکنیم و تو مناطق جنوبی به خصوص حالا توسعان پاس که بنده کار میکنن، تو مثلا شهرستان، لارستان، جهرم و جای مختلف آزمایش کردیم و جواب دادیم. بنابراین باغدارا با این روش میتونن مطمئن باشن و به این آفت مبارزه داشته باشن.
آیا دکتر این فسفید آلومینیوم روش گرونی به حساب نمیاد برای این سوس، برای مبارزه باش؟
خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی این قرصا از طریق مرکز خدمات جهاد کشاورزی در اختیار باغدارا قرار میدم. تو هر منطقه که باغداران عزیز صدای ما میشنون حضور دارن، به اون مرکز جهاد کشاورزی منطقه خودشون مراجعه بکنن، قرصا در اختیارشون قرار میدن. ولی زندن که قرصا خیلی هم گرون نیست، ولی بحث حرسش یه مقدار هزینه بر هست، خود حرسش زمینی که حالا به نظرم اینسته که، یعنی همطور قسمت قبلی هم خدمتون عرض کردن، یه مبارزه مثلا همگانی یعنی همکاری تابونی ها، باغداران و جهات کشاورزی میطلبه که به صورت عمومی با این آفت مبارزه بشه.
دکتر، این موضوع سوسک سرخورتومی حنایی دیگه فکر میکنم شده مسئله ملی دیگه، درسته؟
دقیقا، تمام یعنی همغم وزارتخونه و حالا متخصصین روی متمرکز هست. حالا خوشبختانه کارهای خیلی خوبی هم شده، ولی نیاز است که بازم کار بشه، تلاش بشه که انشاءالله بتونیم کنترل بکنیم که واقعا خرما یه محصول استراتژیک، یعنی تو مناطق جنوبی هست، شاید یکی از بعضی مناطق بعض جاها که هیچ محصول دیگه بار یعنی اصلا نمیشه کشت کار کنیم، ولی رقمی هست که چون مقاومت داره به شوری، به اشارات گرمایی بالایی داره، تنها شاید از جاها تنها محصول و امرار معاش مردم این مناطق هست و بیش از 15 استان کشور مشغول کشت کار این رقم این محصول هستن و ضرورت داره که حتما توجه ویژه و اعتبارات ویژه‌ای برای این مبارزه با این آفت خطرناک داشته باشیم.
خب الان تو برنامه‌های ملی جایگاهی برایش تعریف شده از نظر سطح مبارزه، بحث اعتبارات و اینطور
که اعتباراتی وجود داره، ولی که این اعتبارات تنها جوابگو نیست، یعنی باید خود تابونه باغداران یا انجوها یا خود کشاورزان باید همراه بشن، چون یعنی توی یه منطقه فرض مثال یه بار 2000 هکتار آلوده شده، باید گروهی و مبارزه بشه و هزینه حدودا هر نخل هم بین 1.5 تا 2 میلیون هزینه شد، یعنی از حرسش همون پلاستیکش کارگریش هزینه بر هست، بنابراین ضرورت داره که یه اعتبارات ویژه و توجه بیشتری بشه، توجه شده ولی نیاز است که توجه بیشتری بشه که بیشتر از این دیگه به ما به خرمای کشور و به این محصول خسارت وارد نشه و کنترل بشه.
خب آقای دکتر، الان وضعیت به چه صورته؟ میخوام اینم همراهی اون نیروهایی که شما فرمودید، تعاونی ها، انجیو ها، خود خرماداران، اینها با برنامه‌های ملی که برای مبارزه با این آفت در نظر گرفته شده، میزان همراهی ها و موفقیت ها الان به چه صورته؟ میتونید چیزی داریم راجع به این مسئله اشاره بفرمایید؟
بله، بعضی از مناطق مثلا بعضی شهرستان ها هستن همکاری خیلی خوبی دارن، مثلا تعاونی ها پایکار هستن، جهات کشاورزی از باغدار هستن، بعضی مناطق هم متاسفانه نه، خیلی توجه نمیشه، به خصوص بعضی از خرده مالکین هستن که توانایی پرداختی هزینه ندارن، بعضی باغات هست که به حال خودش رها شده، مثلا تعداد یا درخت مسن شده یا کم میزان محصولش کمه، طرف نمیصرفه حالا هزینه ای بکنه، بنابراین میطلبه که یه اعتبارات خاصی و حتی شده ستاد بوران، از طریق ستاد بوران یا از طریق سایه دستگاه های بشه کار بکنیم و مبارزه جدیدتری با این داشته باشیم برای کنترل.
متشکرم آقای دکتر حمید زرگری، حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی غنیمت بزرگی برامون بود. از شما تشکر میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ.
زنده باشید. عزیزان شنونده، تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی،
خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی و همطور مهمان برنامه. امیدواریم که دوستان عزیز شرمنده استفاده لازم رو از این برنامه برده باشن و نکات خوبی رو دریافت کرده باشن و بتونن در بخش کشاورزی به کارشون، به کسبشون برحال ارزش افزوده دیگری رو اضافه بکنن و برحال به رشد و توسعه کمک بکنن. فرصت ما هم به پایان رسیده و باید با شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنیم. در این برنامه من معصومه نوازنی به همراه صدا بردار طناز صدیفی و آقای مهندس ناصر نوروزی و پویان امینیان که تهیه کننده برنامه هستن در خدمت شما بودیم. تا برنامه آینده، روزگارتون آباد و خدا نگهدار.